اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بازرس، نوشته زهرا کولیوند، بازیگران محمد یگانه، مهرداد مهماندوست، بهناز بستاندوست، بهادر ابراهیمی، سعید سلطانی، کامیار محبی، احمد لشینی، محمد شریفی مقدم. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار جعفر جودتی. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت دوم.
در قسمت گذشته شنیدیم که دکتر گودرزی، یکی از محققین جوان انستیتوی تحقیقاتی مغز، از 3 روز پیش در حالت اغما در بیمارستان به سر میبره و به گزارش پزشک معالج اون بر روی سرش خونمردگی های عجیبی دیده شده. بازرس ایمانی که زمانی پژوهشگر بوده، برای تحقیقات به انستیتو و نزد رئیس اونجا یعنی دکتر نظیفی میاد. دکتر نظیفی به بازرس میگه در قضیه بیماری گودرزی هیچ نکته مبهمی نیست که مربوط به نقض مقررات ایمنی کار باشه. اما بازرس ایمانی میخواد با تمام پرسنل انستیتو و بالاخص دکتر حسام، دستیار دکتر گودرزی، حرف بزنه و حالا ادامه ماجرا.
ببخشید منتظرتون گذاشتم آقای بازرس. باید گزارش این آزمایش رو تا قبل از ساعت 12 آماده میکرد.
خواهش میکنم خانم دکتر، ما وقت نامناسبی مزاحمتتون شدیم. اگه کارتون مونده میتونیم تا پایان وقت اداری منتظر بمونیم.
فعلا کاری ندارم، میتونم در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم، پس بفرمایید بنشینید. من و همکارم بازرس جاندار میخواییم از وضعیت دکتر گودرزی قبل از بیهوشی بیشتر بدونیم.
از اتفاقی که برای دکتر گودرزی افتاده خیلی ناراحتم. الان حالشون چطوره؟
هنوز تو بخش مراقبت‌های ویژن.
امیدوارم هرچی زودتر صحیح و سالم برگردن پیشمون.
آمین. بازرس جاندار؟
بله قربان.
میدونم تو اون دفتر چه سوالات زیادی رو یادداشت کردی تا از خانم دکتر جاوید بپرسی.
بله؟ آها بله قربان. چه سپتین. خب اولین سوالی که ازتون میخوام بپرسم اینه خانم دکتر.
بله.
آیا بعد از دکتر حسام شما دستیار دوم دکتر گودرزی توی این پروژه جدید هستیم؟
نه، من دستیار دکتر گودرزی نیستم.
ولی بعضی از همکاراتون به ما گفتن شما هم توی این پروژه با دکتر گودرزی همکاری میکنید.
منظور همکارم مشارکت توی یه پروژه دیگه است، نه پروژه مولد نوترینو.
میشه بهمون بگین تو چه پروژه‌ای با دکتر گودرزی همکار بودین؟
3 ماه پیش قبل از این که دستگاه تازه به نام مولد نوترینو به انستیتوی ما برسه، من و دکتر گودرزی روی پروژه آزمایشی الکتروانسفالوگرافی کار میکردیم.
ببخشین خانم دکتر، میشه یه بار دیگه تلفظ این کلمه آخر رو بگین؟ الکترو
مازیار.
بله قربان.
بنویس.
بله.
آزمایش نوار مغزی یا الکتروانسفالوگرافی که مربوط به ثبت فعالیت‌های الکتریکی مغز.
فلوگرافی. ممنونم قربان.
از همکارم شنیده بودم که سربازرس این پرونده اشراف کاملی به علوم تجربی دارن، اما تا با چشم خودم ندیدم حرفشون باورم نشد.
این تبحر بازرس خوبه یا بد خانم؟
خیلی خوبه. چون باعث میشه پیگیری پرونده سریع‌تر و درست‌تر پیش بره.
از تعریفتون ممنونم خانم دکتر، ولی من دارم وظیفه‌مو انجام میدم. خب خیلی از موضوع پروندهمون دور نشیم. داشتین بهمون میگفتین 3 ماه پیش قبل از سفارش دستگاه مولد نوترینو شما و دکتر گودرزی داشتین روی پروژه آزمایشگاهی ثبت فعالیت‌های الکتریکی مغز کار می‌کردین.
بله، بعد از رسیدن دستگاه مولد نوترینو دکتر گودرزی طرح نیمه تموم الکتروانسفالو رو به من سپرد تا به همراه دکتر حسام برای دستگاه نوترینو دست به چند آزمایش مقدماتی بزنیم.
شما از کم و کیف آزمایش‌های دستگاه نوترینو خبر داشتین؟
نه تنها من، بلکه همه پرسنل این بخش اصلا نمیدونستیم توی اتاق آزمایش این دوتا محقق جوان چه خبره.
یعنی در مورد آزمایش های نوترینو هیچ گزارشی به کسی نمیدادن؟
قطعا به دکتر نظیفی گزارش کارشون رو میدادن، اما نظیفی؟ نکته عجیبی که خیلی خوب یادم مونده اینه که این دو نفر یه بار 3 روز تمام توی اتاق آزمایش موندن.
یعنی 3 روز از اون تو بیرون نیومدن؟
بله 3 روز تمام تو قرنطینه بودن.
3 روز
نه از اون اتاق بیرون اومدن نه اجازه دادن کسی وارد اتاق بشه.
و بعد از 3 روز وقتی بیرون اومدن شما اونا رو دیدین؟
بله، و هیچ وقت اون برخورد بد دکتر رو فراموش نمی‌کنم.
چرا؟ مگه چه اتفاقی براشون افتاده بود؟
دکتر گودرزی مثل یه کوه آتش فشان عصبی بود و با همه بد صحبت میکرد.
به خاطر چی؟
اجازه بدین ماجرای اون روزو کامل براتون تعریف کنم.
ممنون. فقط اگر میشه آرومتر بفرمایین که من بتونم نکات مهمو یادداشت کنم.
بله. خوب یادم اون روز دو تا کاری هم بود. مواظب باشین آقا، این دستگاه باید با احتیاط حمل بشه. آروم؟
خانم دکتر بی زحمت شما اون طرف وایسین، ما حواسمون به همه چی هست.
خب خانم دکتر این جعبه رو تکونش ندید.
آروم
کمک نمیخوام خانم دکتر.
ممنون آقای مهندس، سیستم جدید ما هم رسید. آروم.
مبارکه، پس بالاخره بخش شما هم نونوار شد.
چقدر خوبه که شما هم امروز تو بخشی.
نگران هیچی نباشید، تا اصف واسهتون نصفش بود.
دستتون درد نکنه.
یه مده جبره تکونش نداده.
ما تکونش میدم یا تو؟ اصلا برش کن. اه. اگه تا نمیبرمش.
باید دو نفری ببرینش، نمیشه. با احتیاط هم نش کنین دیگه، با احتیاط.
بذارین من کمکتون کنم.
رد کردن این جعبه به این بزرگی از این چارچوب قلق داریم. دیگه شما بگیرید
اون ماشین رو.
ما از همین
بابا
چیه؟ چه خبرتونه؟ اینجا انستیتو یا بازار مسکرا؟
سلام دکتر.
سلام آقای دکتر، ببخشید. سیستم جدیدمون رسیده، داریم میبریمش تو اتاق.
شما دو نفر اولین بار وسیله جابجا میکنین؟
با ما این آقای دکتر؟
نه، با کارگرای ساختمون کناری هم. چه خبرتونه بخشو گذاشتین رو سرتون؟
حرفی نزدین که داریم کارمون.
شما حرفی نزدین، شما فریاد میزنین آقا. چیه؟ نکنه این سر و صدا مال منه.
دکتر جان این سر و صدا رو به من ببخشین.
به شما ببخشم؟ یکی باید دهن شما رو بدوزه مهندس.
جانم با من بودی؟
آقای دکتر این لحن حرف زدن شما اصلا شایسته نیست.
شما یکی دیگه مبادی آداب نشین خانم دکتر.
دکتر گودرزی شمایی؟
شما که میدونین ما داریم روی چه پروژه حساسی کار میکنیم. خانم دکتر از شما بعیده تو همچین موقعیت این جا به جایی رو انجام بدین.
شما الان 3 روزه که خودتون رو تو اتاق قرنطینه کردین، حتی گزارش 6 ماه هم هنوز امضا نکردین.
به شما چه خانم؟ دارین تو کار من دخالت میکنین. شاید من بخوام یه هفته دیگه هم تو بمونم. شما باید اینطور بی نظم و پر سر صدا عمل کنین. تمومش کنین این سر صدا رو.
بله
بله. باورم نمیشه. دکتر گودرزی خودمون بود.
ما چیکار کنیم خانم دکتر؟
فعلا دستگاه رو بذارینش همینجا، از بخشم بریم، بعدا خبرتون میکنم.
بله چشم، بیا بریم. بیا بریم دیگه، چرا ماتت برده؟ بریم.
بریم. خداحافظ همگی.
عجب.
ناراحت نباشین خانم دکتر، مطمئنم چند دقیقه دیگه دکتر گودرزی میاد و به خاطر این رفتار تند و زنندش ازتون عذرخواهی میکنه.
متاسفانه تو این هفته اخیر چند باری شاهد این رفتار تند و زننده دکتر گودرزی با بقیه همکاران بودم.
ای بابا چی به سر دکتر با اخلاق و متینمون اومده؟ چرا اینطوری شده؟
پس شما متوجه تغییراتشون شدی؟
چرا کلا سرش بود خانم دکتر؟ این کلا بافته که مربوط به آزمایششون نیست.
تا جایی که میدونم نمیتونه ربطی به آزمایشگاه داشته باشه.
شاید موهاشو تراشیده، ولی نه، موهای پشت گردنش از زیر کلا بیرون زده بود. شاید هم به خاطر سرماخوردگی باشه.
به نظرت اون صدای رسا و بلندی که همه ما رو توبیخ کردن صدای یه آدم سرماخورده بود؟
نه نه بود.
جبه کمک‌های اولیه کجاست خانم؟
چی شده دکتر حسام؟
برای دکتر گودرزی اتفاق
افتاد. نه هیچ اتفاقی واسه کسی نیفتاد. من جبه کمک‌های اولیه رو برای بخش از آزمایش‌ها می‌خوام. جبه کجاست؟
جبه روی دیوار نصب شده اونجا.
باشه.
نمی‌تونین ببرینش تو اتاق؟
باشه. من فقط چند تا باند و نوار زخم و بتادین لازم دارم، همین.
اگه نیاز به کمک دارین بهم بگین دکتر حسام، من الان کاری ندارم.
نه کمک نمیخوای، ممنون.
همه چی تو نوترینا خوب پیش میره دکتر؟
بله همه چی خوبه. فعلا وایسه.
اینم یه مورد دیگه برای شک کردن به رفتار این دو محقق جوون.
الان دیگه واقعا کنجکاو شدم بدونم تو این اتاق آزمایش چه خبره.
میخواین چی کار کنین آقای مهندس؟ آقای مهندس
میخوام از این بالا ببینم تو این اتاق چه خبره.
این کار درستی نیست مهندس. خواهش میکنم بیاین پایین تا یکی نیومده ما رو تو این وضعیت ندیده. بیاین پایین. زشته یعنی چی؟
مهندس وحیدی تونست چیزی ببینه یا نه؟
نذاشتم زیاد اون بالا بمونه، بلافاصله کشوندمش پایین. اما بهم گفت تو یه نگاه دکتر گودرزی رو دیدی که دستشو گذاشته روی سرش و دکتر حسام هم داشته روی سرش بتادین میریخته.
ببخشید سر دکتر رو تراشیده شده ندیده بود که؟
والا من زیاد پیگیر این کار نچندان خوب مهندس وحیدی نشدم. چون فردا صبح دکتر گودرزی رو دیدم با همون کلاه مشکی که روی سرش گذاشته بود سعی و سلامت وارد آزمایشگاه شد.
این مهندس وحیدی رو کجا میتونم ببینم؟
اتاق کارشون تو بخش فنی همین ساختمون طبقه اول.
خب از همکارتون خیلی ممنونم خانم دکتر. اجازه مرخصی میفرمایید؟
اختیار دارین. امیدوارم تونسته باشم کمکتون کنم.
بله بله توضیحاتتون کار تحقیقمون رو کلی پیش انداخت خانم دکتر.
بدن با اجازه. روز خوبی داشته باشید.
موفق باشین آقای بازرس. خدا.
خداحافظ خانم دکتر.
بیا مازیار بیا.
بله قربان. خب
خب مازیار داری چیو یادش میکنی؟
اشتباهاتم و قربان قبل از این که شما به ام گوش زد کنی.
خب بخون بدونم تو این پرسجو چند تا اشتباه داشتی؟
بله اول این که من نباید از خانم دکتر میپرسیدم نظرتون راجع به دانش علمی بازرس ایمانی ما خوبه یا بد.
خوبه که متوجه این نکته شدی.
بله و این که وقتی شما به خانم دکتر گفتین من و همکارم بازرس جهاندار میخواییم از وضعیت دکتر گودرزی قبل از بیهوشی بیشتر بدونیم، باید همونجا سریعاً سوالاتمو میپرسیدم، این که منتظر بمونم شما منو دعوت به پرسش بکنید.
آفرین. توجه به همین نکات ریزه که ازدی بازرس خبره میسازه جهاندار.
سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
روی موج نمایش.
دوستان رادیو نمایش سلام، من سعیده فرزی هستم، گوینده و بازیگر نمایش های رادیویی. با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستیم. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش چهار گزینه‌ای باشید. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون همون روز ساعت 18 در برنامه زنده استودیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونید عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 301075 بفرستید. قرار هر روز به برندگان مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. اما پرسش امروز، کدام فیلم ایرانی برنده اول هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان فرانسه شد؟ گزینه 1، بچه های آسمان. گزینه 2، 3 ماه تعطیلی. گزینه 3، موشک کاغذی. و گزینه 4، خانه دوست کجاست؟ منتظر پاسخاتون به شماره پیامکی 301075 هستیم. سوالو یک بار دیگه تکرار میکنم. کدام فیلم ایرانی برنده اول هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان فرانسه شد؟ گزینه 1، بچه های آسمان. گزینه 2، 3 ماه تعطیلی. گزینه 3، موشک کاغذی. گزینه 4، خانه دوست کجاست؟
رادیو نمایش برگزار می کند. نقش قلم. مسابقه بزرگ نمایشنامه نویسی برای رادیو.
به نام یگانه هنرمند سلام عرض می‌کنم خدمت شما مخاطبین خوب و فهیم و فرهیخته همراه. در خدمت سرکار خانم مرضیه اوزگلی هستیم از نویسندگان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و قراره در باب مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم با ایشون گپ بزنیم. اول خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم تا فتح باب کنیم.
سلام خدمتتون.
خیلی ممنون. سرکار خانم برای ما یه لطفی می‌کنین از نقطه نظر خودتون، دیدگاه خودتون رو اساساً نسبت به نمایشنامه و نمایشنامه نویسی برای رادیو ارائه بدین؟
والا نمایشنامه که خب از علاقه مندی های منه، رشتمه، در واقع رشته یه که درس خوندم و حالا من نمیدونم شما دقیقا چه نقطه نظری میخواین.
تعریف خانم اوزگلی از نمایشنامه،
خصوصا در مورد نمایشنامه رادیویی حالا من خدمتتون میگم که در واقع نمایشنامه رادیویی جز واقعا اون در واقع ژان و سبکیه که من خیلی خودم دوست دارم، چون در حین اینکه میشه توجه رو از دیدن اون چیزی که رو صحنه میگذره میگیره، تمرکز بیشتری رو میطلبه و واقعا در حین گوش دادن بهش اون تمرکزی که میشه و اون تصویر سازی هایی که هر کسی بنا به ذهنیت خودش از اون چیزی که میشنوه میکنه، برای من خیلی این نوع سبک نوشتن رو برام جذاب میکنه توی نمایشنامه نویسی. چون به هر حال نمایشنامه من چیزی مینویسم یا نمایشنامه نویس چیزی مینویسه و توی صحنه وقتی اجرا میشه خب یه تصویر واحدی که همه تماشاچی ها میبینه، اما وقتی نمایشنامه در رادیو اجرا میشه هر مخاطبی که داره اون نمایشنامه رو گوش میده برای خودش یه نوعی از تصویرسازی و صحنه پردازی و حالا میزانسن و اینا رو اون درسته که کارگردان و تهیه کننده و بازیگرای نمایشنامه رادیویی یه خطی به مخاطب میدن، اما واقعا برای مخاطب خودش خیلی آزاده که بتونه خودش تصویرسازی کنه و ذهنیت خودش رو روی صحنه ببینه.
بسیار عالی. حتما در جریان برگزاری مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم هستین که در سه بخش مسابقه نمایش‌های تک قسمتی بلند، نمایش‌های چند قسمتی یا سریالی بلند و نمایش کوتاه رادیویی برگزار خواهد شد. اتفاقی که توی این مسابقه میفته اینه که دوستانی که شرکت می‌کنن آثارشون برگزیده میشه و آثار برگزیده توسط اداره کل هنرهای نمایشی رادیو خریداری می‌شود و ساخته میشه. و از قضا آنهایی که حائز استعداد یا ذوق تو این زمینه شناخته بشن دوره آموزشی براشون در نظر گرفته میشه و بعد از گذراندن اون دوره میتونن همکاری مداوم و مستمر با اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش در کسوت نمایشنامه‌نویس داشته باشن. شما به عنوان کسی که الان دارین قلم میزنین در این کسوت، اساساً یه همچین اتفاقی رو برای همچین نیتی، یعنی با هدف کشف استعداد و ذوق نیروهای جوانتر و دانش آموخته، اساساً چه نظری دارین؟ احتمالاً چه نقاط مثبت یا نکات منفی رو میتونین در این رابطه ذکر کنین؟
بله قطعاً خوب خواهد بود، چون نظر من اینه که برای هر کاری و شروع هر کاری خب آموزش در واقع قدم اوله و کسی که دوست داره توی حیطه‌ای، حالا توی حیطه‌ی نمایشنامه‌نویسی و خصوص برای رادیو بیاد و کار شروع بکنه، اولین قدم اینه که وارد حیطه آموزشش بشه. و خب چه جای بهتر از خود رادیو که این فرصت رو در اختیار کسانی که دوست دارن قرار بده و این آموزش رو بگیرن و وارد این عرصه بشن.
خیلی
ممنون، اتفاق خیلی خوبیه.
تشکر. پس اگر اجازه میدیم من همراه با سرکار خانم مرضی عزگلی دعوت کنم از همه اونهایی که خودشون رو مستعد و صاحب ذوق و علاقه به نمایشنامه نویسی برای رادیو میدونن، دعوت کنم که به سایت رادیو نمایش سر بزنن و توی مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم شرکت کنن. خانم خیلی ممنون از لطف و زمانی که در اختیار ما قرار دادین. یا حق، خدا نگهدار.
ممنونم.
نقش قلم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش برگزار میکنند
مسابقه بزرگ نمایش نام نویسی رادیویی نقش قلم.
نقش قلم فرصتی است برای محک زدن استعدادهای جوان و علاقمندان به همکاری با رادیو نمایش در حوزه نمایش نام نویسی رادیو.
شما علاقمندان به شرکت در مسابقه نمایشنامه نویسی رادیوی نقش قلم به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید به تارنمای رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه فرمایید. نقش قلم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. دو دوست.
ما اومدیم تو دشت دمن، دلمون بازی این قنق بازی ها چیه؟
حسام نمیزنم من آدم که به چی میخندی پیر مرد پروشیه؟
ریحت ریحت سوزه
پدر خدا بیامارزم میگو ریش آدم بسوزه اشکالی نداره ریش آدم نسوزه
پای این آتیش و کباب فقط همین بحث فلسفی بودان زادی
تاریخ پخش 17 خرداد ماه سال 1399، ساعت پخش 19:45.
رفیق شفیقت سند مغازه رو آورد با خواهش و تمنا و اینو ببین و اونو ببین و نصفش رو گذاشت رهن بانک ضمانت وام قلمبه که میخواستیم بگیریم.
رئیس تو چه کار کردی؟
بابا به من گفتن یه ضمانت ساده است، سوری سند رو میذارن تو بانک.
سوری؟ سوری پوری چیه؟ چرا به من چیزی نگفتی؟
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
از قدیم الایام ورزشکارا و پهلوانا نقش پررنگی در اتفاقاتی که برای اطرافیانشون پیش می اومد داشتن. همه ما داستان‌های زیادی در این رابطه از پوریای ولی و جهان پهلوان تختی شنیدیم و به خوبی می‌دونیم چه تأثیر موندگاری توی جامعه داشتن.
برنامه ورزش و جامعه رادیو ورزش هم به سراغ این موضوع، یعنی مسئولیت اجتماعی ورزشکارهای به نام در جامعه رفته.
ورزش و جامعه.
من امیر هوشنگ للهی تهیه کننده برنامه ورزش و جامعه رادیو ورزش هستم. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 تا 13 تقدیم علاقمندان خودش میشه. موضوع برنامه این هفته ما نقش پویش‌های همدلانه و امور خیریه چهره‌های ورزشی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی اونها در مقابل مردم و هواداران هستش. این هفته حافظ کاظم‌زاده دوست و همکار عزیز من به عنوان مجری و گوینده برنامه در خدمتشون هستم.
اگر به هم نشینی با اساتید تلاوت قرآن کریم علاقه‌مندید، دوشنبه این هفته به همراه امواج رادیو قرآن میتونید به محله یکی دیگه از اساتید بزرگ تلاوت قرآن کریم سر بزنید
و در محله تلاوت از نوای دلنشین قرآن بهره مند بشید.
محله تلاوت، هر کجا که هستید ساعت 18 خودتان را به محله تلاوت برسانید. شنبه تا چهارشنبه شبکه رادیویی قرآن.
به مناسبت نزدیک شدن به سالروز عروج ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب، برنامه گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو این هفته موضوعش رو حول محور شخصیت و آثار ایشون قرار داده
و به طور خاص روز دوشنبه به سراغ تأثیر دیدگاه‌های حضرت امام در فرهنگ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران خواهد رفت.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رهگذر هستم از رادیو گفتگو. گفتگوی فرهنگی این هفته رادیو گفتگو بر اساس اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه تهیه و تنظیم شده. روز دوشنبه 12 خرداد گفتگوی فرهنگی رو با موضوع تأثیر دیدگاه‌های امام خمینی رحمت الله علیه بر فرهنگ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران خواهید شنید. گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش میشه.
با 324 انتخاب آسان است.
به 17 رسیده عزیزان، از پخش رادیو نمایش در کنار شما هستیم و داستان عجیب و غریب آقای اشلیمن رو تقدیم شما میکنیم.